نکته ای رو آقای چیچیان زحمت کشتن از روایات اینا استخراج کردن، بحث داب برو در سوره مبارکه نعم مطرح کردن، چون تو روایات عقل خیلی روایت داریم که حضرت امیر دابت الارض رو به خودشون نسبت میدن و دلیل این که دابت الارض اونجا در واقع به امیرالمومنین نسبت داده شده تو تفاصیل هم خیلی بیان نشده، که مثلا خودمون آیه میگن در زمان ظهور یا آخر زمان یا در حال در زمان در واقع ظهور حجت ظاهر میشه و یکی از علائم رجعت، مثلا رجعت. حالا گفته نشده چرا اینجا داب به گفته شده، چرا بحث اینطوری مطرح شده، ولی یه چیزی به ذهن من میرسه، نمیدونم این میشه به این استناد کرد، نمیشه استناد کرد. من داب بطل، چون اینجا داب بطل ارز میاد، داب بطل ارز ممکنه شما اضافه منیه بگیریم، بگین داب به ای که از زمینه، من الارض، دابت و من الارض، که دابه ای که از زمینه. در واقع به همین دلیل میگن که از زمین خارج میشه، منظور میشه اون وجه در واقع فقط مثل این که یه صحنه ای که کسی کاری نمیتونه انجام بده و فقط اون میتونه یه تسلطی در عالم داشته باشه و در واقع کار انجام بده، حتی جنبش مال اوه. حالا به ذهنم میرسه که اون وجه به تکلم در آوردن یا زنده کردن زمینه، یعنی وجهیه که اون میتونه نه تنها خودش، در واقع میتونه موجودات دیگر را به حرکت وادار کن. یعنی من تصورم به فاعلیت اوست نه به مفعولیت او. مثل اینکه مثلا شما در مورد پیامبر اعظم میگن که میفرمایند که گفت، حالا مثال میزنم، میگن درخت رو جا به جا کرد، او را جنبنده کرد، جنباند، حرکت داد. این خاصیت جنب در واقع به جنبش در آوردن در اونه. این آیه ای که تو سوره هود بحث دابتن که ربی آخذو به ناسیت هاست، خود اینم بازم منفی نیست، یعنی میخواد بگه داب به جنبنده اصلا شنیتی جز این که طبق اوامر الهی باشه نداره، ولی وقتی میشه من شر کل دابت ربی آخذون به ناسیت ها، این اطلاق شر بهش میشه، ما از این جهت میگیم که داریم از مفهوم لازم ایش استفاده میکنیم، که داریم میگیم که این باید خودش رو میسپرد به خدا، ولی مثل داب به که سپرد به در واقع به دیگری، یعنی پیشونیش داد به کسی یا افسارش داد به کسی دیگه، این در واقع افسارش داده به، در واقع داریم ازش میگیم شرش اینطوریه که تحت ولایت ربش قرار نگیره و در زمام ربش نباشه، منظورمون اینه. خب قسمت بعدی دعا بسم الله الرحمن الرحیم و اعوذ بک اللهم من الهم والحزن والعجز، اینجا دو مرتبه بحث اون تعابیر قبلی که ذکرم شد، هم اونجا بود من شر کل غم و هم و آفت و ندم و نازلت و سو، اینجا هست من الهم والحزن والعجز والکسل والجبل والبخل و من زل الدین و غلبت الرجال، من عمل لا ينفع، من عین لا تدمع، و من قلب لا يخشى، این دعای لا یسمع من نصیحت لا تنجع من صحابت لا تردع من اجماع الا نکره و تودد الا خس او تعاخذن الا خبس و من مستعاذ چیه؟ نه اینو گفتم خدمتتون که فقل و این تولا و فقل نه زمنی گفتیم چون اونو بخوایم واردش بشیم یه خورده طول میکشه باید بریم سوره توبه رو کار کنیم اونو بلن بی خیالش بشیم و من مستعاذم این هم محمدون صلی الله علیه و آله و الملائکه المقربون و الانبیاء المرسلون و الائمه المطهرون و شهدا و صالحون و عباد و کل متقون. خیلی این فراز خورد خورد شبیه میشه به نماز عید فطر، نشون میده که یکی از مقاصدی که شما در به واسطه روزه داری دارین اینه که مستعاذو، یعنی از اون چیزی که محمد و آل محمد پناه بردن شما هم همون پناه ببرین و اینا جزء مصادیقش. پس از آخر که شروع میکنیم چیز ذکر میکنیم بحث میره به سمت از آخر که شروع میشه میره روی من مستعاذ و از اون استعاذه های محمد و آل محمد. خب استعاذه های محمد و آل محمد چیه؟ استعاذه ها نوعاً در واقع مواردی هست که بارش میاد روی خود فرد، یعنی ساختار فرد رو تحت تاثیر قرار میگیره، ولی اینکه اجتماعیه ولی رو خود فرد سوار میشه. یعنی هر چند ممکنه مثلا قرض داره مثلا فرد ولی ذهنشو به هم میریزه، این خیلی متفاوت میشه با اون قبلی، چون اون نظام سازی بود و نمیدونم اقدام پیاده سازی بود، این دیگه مربوط میشه به اون شأنیت و وضعیتی که در خود فرد اتفاق میفته. خب این استعاذه ها قسمت اولش اون حالات درونیه محدود کننده عمل صالحه. حالات، البته شما میتونین اسمای مختلف براش بذارین، ولی هم و حزن و عجز و کسل و جبن و بخل اینا همشون خاصیت های چی هست؟ محدود کنندن، یعنی اجازه نمیده که انسان عمل صالح انجام بده. هر کدوم هم یه جوری یه سازوکاری داره. مثلا هم کارش چیه؟ کارش همونطور که گفتیم هزینه فکری رو بالا میبره ولی عمل نداره، یعنی در واقع نسبت بین فکر و عمل نامتقارنه. بعد حزن، این چون بحث حزنه، البته حزن به معنی جریانی از حزن در فرد که این کارش چیه؟ کارش اینه که در واقع توجه نسبت توجه فرد به مقاصد را به دستیابی به مقاصد رو کم میکنه، یعنی کاهش میده. یعنی فرد یه مقصد داره، نگاهش و تجربهش رو نسبت به این کم میکنه. بعد عجز، عجز منیه همین که ما میگیم ناتوانی، نسبت توانها را به کارها و امور کاهش میده.
خب
خب کسل، کسل حالته چیه؟ حالته کسالته نسبت در واقع با عجز، این ناتوانیه، اون نسبت تحقق امور در زندگی رو کاهش میده. بعد هم میتونیم مثلا بگیم کاهنده تحقق، کاهنده توان، کاهنده دستیابی به مقصد، کاهنده تحقق عمل، عمل بیرونی. جبن نسبت استمرار و استقامت نسبت به نتیجه رو چی کار میکنه؟ کم میکنه. بخل نسبت در واقع تحور و شجاعت در انجام امور رو که انسان باید در حالی تحوری داشته باشه کاهش میده. در واقع این حالا ممکنه بگیم جای بخل و جبن رو میشه عوض کرد، یعنی تو بخل استمرار رو بیارین، چون این دوتا خیلی با هم بده بستون دارن، مثلا قرض میدن، بخل و جبن دو روی یه سکن. ولی خب تا اینجا
فهمیدن که چیز مضمونی نیست، چون یعنی یه یک مواجهه اتفاق میفته، یک تأثری از وضعیت پیدا میشه که فکر کنه که چیکار بکنه، میشه خوب. اگه در ازای این تأثر منفعل بشه و نتونه تشخیص بده که چیکار بکنه، اینجور
بله 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 نه من دارم نتیجه اونو میگم، یعنی در اثر جوب، در اثر جوب، جوب به شما میگن یه کاری بکن، بعد این مثلا شما یه مسئولیتی داری میترسی، از یه سری چیز داری میترسی، در اثر این ترس چه اتفاقی میفته درتون؟ ادامش دیگه نمیدی، تو استمرار میشکنید در سر چی؟ یا نه اصلا ممکنه شروع هم نکنید، چون میخواییم بگین ممکنه اصلا طرف منفعلانه نسبت به چیزی فندیه انفعال ایجاد میشه درش. و توی این در واقع مثل چیز دیگه، یه نفر درس میخونه بعد میترسه که نمره نیاره و درس رو میذاره کنار، یا هرچی میخونه یاد نمیگیره، این حالت جبن اینطوریه. منشأ چی میشه؟ منشأ استرس میشه، منشأ استرس های مختلف میشه. اینا رو میشه جورای دیگه هم گفت، چون اینا معنیش نیست. یعنی مثلا شما هم ما الان داریم نسبت میدیم به فکر، میگیم آفت فکر، حزن رو نسبت میدیم به آینده نگری، آفت دستیابیه به مقاصده، عجز رو داریم نسبت میدیم به آفت توان، کسل رو آفت اقدام، جبن رو آفت استمرار، بخل و آفت در واقع عطا و در واقع اعطا، هم دریافت کردن هم دادن، یعنی هم حالا یک شو بگیریم همون اعطا بگیریم، آفت اعطا و هزینه کردن، چون انسان باید برای انجام یک کاری به هر حال هزینه بکنه دیگه، وقتشو بذاره یا نمیدونم عمرشو بذاره. این دل پرداختشو نداره. به خاطر همین میگم اونایی که بخل دارن پولشونو بدن، همینطوری بدن تا این بخلشون چی بشه، درمان بشه. هزینه نمیتونه بکنه. خب این همه اینا حالتای درونی محدود کننده عمله. خب و من زله دین، اینجا در واقع میگن دین، زله دین میگن سنگینی یا اون فشاری که به واسطه قرض میاد، حالا این میاد لایه پایین. زله دین، زله دین فقط منظور قرض چیز نیست، پولی نیست، مسئولیت هاست. چی؟ گرو بودن. آره، یعنی همون گرو بودن خیلی خوبه. دین میشه اون وظایف، مسئولیت ها. حتی ممکنه یه مسئولیت ساده باشه، طرف ها چیکار کنه؟ از پادر بیاره، از پادر آمدنه. دیدین بعضی مادرها این اتفاق براشون خیلی وقتا میفته، بچهشون دیگه خیلی فشار میاره، این دیگه خالی میکنه. خالی کردن رو میگن زله دین. نمیتونه بچهش رو رها کنه مادره دیگه، حتی نمیتونه بچه رو بذاره یه جایی چون مادره. نه در این مفهومش عامه و نباید بگیریم به قرض، باید بگیریم به مجموعه اون چیزایی که انسان در گروه اونه و در ره. و غلبت رجال، بحث غلبت رجال، غلبت رجال یعنی اون جایی که افراد چیکار میکنن، دوچاره یعنی یه عده‌ای میان و سلطه پیدا میکنن، یعنی یه قانونایی وضع میکنن، یه جایی تحمیل قوانین، غلبت رجال. آره دیگه، ولی نه بیشتر این جنسش وضع قوانین ناعادلانه است، یعنی از جنس حاکم شدنه یه سری فکرهای قانونهای. مثلا فرض بگیریم سر کوچمون اون همسایه و دوتا همسایه با هم که اینا خیلی دست و پادارن برن همه هنگ کنن، بیان یه تیک کوچه رو بگیرند و اجازه ندن بقیه تو این ماشینشون رو بذارن. نمیدونم حالت غلبه داره، حالت قانونهای ناعادلانه. بفرم
مثالش میتونی بشه که مثلا بگه اداره یه تیفی میرن یه تیفی دیگه میان.
بله بله، غلبت رجال. حتی مثلا کارهای حزبی، کارهای حزبی در واقع کارهای حزبی یا باندی اینا که یه لابی درست میکنن یه کسی. خب این هم یه دست است. من این شد دو دست. این حالات درونیه، این حالات تحمیلی از خارجه. خب این
بلش فرمودین که ما در دسته قبلی داشتیم در مورد شریرها صحبت میکردیم. یعنی چی؟ یعنی اتفاقات بیرونی که زمینه شر درونی رو ایجاد میکنن. ابتدای این دسته فرمودیم که در مقابل اون دسته اینا اون آسیب‌هایی هستند که وارد
میشن. بله.
اما از این که آسیب فردی باشد.
بله.
یا جمع اجتماعی باشد.
نه، این بیشتر به سمت فردی میره.
فارغ از اینکه فردی و اجتماعی باشه، جنبه آسیب اون شریر هاست. یعنی اون شریرا چه آسیبی اون وقت وارد میکنن که بعد استعاذه جز. حالا که نوشتین تحمیلی از خارج، فکر کنم عبارتش طبق این ادبیات درست نیست، چون تحمیلی از خارج دوباره شبیه فراز قبلی شد.
نه شما ببینید بالا را ما داریم طبق یه ساختار دیگه دسته بندی میکنیم، میگیم استعاذه های محمد آل محمد چیه.
نه درسته، من بر همین اون توضیح اولو دادم، ناظر اون که استعاذه است دسته بندی میکنه، مثلا انگار یه دستگاه دیگه است بعدا مطالعه میکنیم. ولی اولش قبل اینکه بنویسید استعاذه محمد آل محمد، فرمودین این فراز ناظر به آسیب هایی هم که وارد میشن.
بله بله.
در مقابل شریرها که تعین خارجی داشتن.
بله بله.
حالا این آسیب میتونه به ساحت فرد یا جامعه باشه.
نه دیگه اینا فردیه دیگه.
نه اصلا فردی.
آره.
چون
من هرچی میگم شما میبریدش ببین تو ساختار انسان مطرح میشه.
همون میخوام بگم در ساختار انسان عبارت حالات تحمیلی از خارج به نظرم میرسه از جنس چیزی که برای کل فراز گفتین نیست.
چرا؟
چون دارید دستبندی آسیب میکنی.
نه الان ببین یه وضعیتی در من ایجاد شده از قلبه رجال، در درونم ایجاد شده، یه وضعیتی در درونم ایجاد شده از اثر در واقع دین، یه وضعیتی در درون من ایجاد شده، منو چیکار کرده؟ به هم ریخته. من نوع اینا حالات خارجی از فتنه، حالات چی دارن؟ فتنه و چالش ایجاد میکنن، چالش درونی ایجاد میکنن. اینا تو سوره حدید بحث فتنتم انفسکم در واقع اون میشن عاملایه فتنتم انفسکم. بله نه نه سوره چیز سوره حدید فتنتم فرق میکنه، اون فتنه ها باز اون بیرونه، ولی این فتنه تو درونش اتفاق میفته. پدید. خب اینم پس در اثر چیز اتفاقا اگه اینطوری تعریف کنی همه اون چیزی که شما در بالا گفتین در زید دو قرار میگیره. فسقت عرب و نمیدونم اینا همه میشن غلبت رجالیا به نوعی زلع دعی میشه، یعنی همه اون قسمت بالا رو شما میتونین زیر دو ساماندهی کنین، چون اونو از بیرون داره وارد میشه، چیش اشکال نداره چون یه دستبندی دیگری ایجاد میکنه. خب سه این دیگه میره به سمت کارایی و کارآمدی. کارایی و کارآمدی سه کارایی و کارآمدی تو کارایی و کارآمدی اتفاقی که میفته یک
چرا جبن و با استمرار نسبت به بیمار
گفتم ممکنه این دو تا را بتونیم جا به جا بکنیم. دلیلش اینه که در بیرون وقتی نگاه میکنین اون چیزی که مانع در واقع انسان مانع استمرار میشه جبنه، یعنی بله یعنی صبر شکنه، جوم سب شکنه، بخل شجاعت شکنه.
روایات معید
چی؟
روایات معید داریم که سبر و ما به ازای شجاعت بود. به شما اومدیم معنی مقابله اون رو سب سبر شکنه.
بله یعنی من چون دارم وقتی نگاه میکنم یه آدمی که داره ترسوه در استمرار کارش، یعنی اصلا یکی از عوامل عدم استمرار چیه؟ ترس. میدونی که من یه موقعی گفتم برای خودم، دیدم که خیلی کارهای کار میگیرم ول میکنم، کار میگیرم ول میکنم، گفتم این دفعه خواستی هر کاری گرفتی باید تو تهش انجام بدی. گفتم خب یه وقت به نتیجه برسم که کار اولش فکر کن که این چیز نشه دیگه، نمیشه دیگه، این تو میمیری، از این تو میمیری. من یه کاری رو گرفتم، این 7000 ساعت کار بود، وسط 2500 ساعت فهمیدم عجب کار اشتباهیه. گفتم تو بقیهش هم، حالا بعضی هم میگن عجب خنگی، خب ولش میکردی. گفتم یه دفعه تا آخر عمرت این وقت رو هزینه میکنی تا چی؟ تا دیگه جرأت نکنی که از این کارو بکنی. دیگه رفتم چقدرم دیگه انتخاب کرد دیگه، یه جایی به یادم تنبیه کن، شجاعت تم وایستادن و تنبیه کردن و به یادم داشته باشه تا بتونه چیکار کنه. خب البته نمیگم من توصیه به این کار رو هیچ کی نمیکنم، اون تو سیستم من بوده و خدا بوده و بعدم خدا با خدا معامله شده و خدا قبول کرده نکرده نمیدونم اونا رو دیگه، یه وقت این چیزا تقلید کردنی نیست، ولی خب گفتنی هست، به عنوان خاطرات میتونی ثبت کن. خب اگه اجازه بدی اینا پاک کنم بالا بنویسم که اگه میخواین عکس اینا بگیری. جالبیه این قسمت اینه که اینا را سر هم ذکر میکنه، این سومی ها میان در حوزه کارآمدی و اثر بخشی. اولی چیه؟ من عمل لاینفع، درست گفتم یا اشتباه گفتم؟ من عمل لاینفع، یعنی عمل داره میشه سوره مواره که بلدین دیگه،
قاش.
الحمدلله همه
زندگی
کرد باش، نه با سوره زندگی کرد. اول لا ینفع من عین لا تدمع، حالا اینا هر کدوم تستین سوره هاشو بگین. من عین لا تدمع تدمع یعنی لذینه نه. چشم داره ولی چی نداره؟ سوره حدید بود نه؟ چشم داره ولی عشق نداره، چشم داره ولی خشیت نداره، خشوع نداره، یعنی این میشه در واقع این میشه فقدان عمل.
نور اینا همشون
ذیل
اون تعریف شما نیست که از نور کرده بودیم،
که چی؟
نور داشتن به
معنای
اثر داشتن.
آره در واقع میاد این خاصیتمونه، بعد میشه فقدان خشیت، خشوع ببخش، خشوع حالت
تمایز خشوع خشیت،
خشیت تو پذیرش، پذیرشه بر مبنای علم، خشوع تأثیر پذیریه و تأثیر خشیت تأثیر پذیریه، خشوع تأثیره،
یعنی خشیت آگاهانه و اختیاریه، خشوع
تأثیر پیدا میکنه در اثر، نه ممکنه اونم هست، یه نگاهی میکنه تکثر پیدا میکنه، میشکنه، خشوع خورد میشه، خشیت تأثیر میگیره، ممکنه پند میگیره، تو خشوع نفوذ پذیری زیاد میشه، تو خشوع، تو خشیت، تو خشوع حالت به حالت انکسار درش ایجاد میشه.
عبارت بعدی خشوع داره به نظرم، ان لا تدمه باید یه حیثیت متمایزی از خشوع هم براش گفته بشه. عبارت بعدی اینه من قلب لا یخشع.
آها، فقدان خشوع من عمل من عین لا تدمه، آه خشیت ها اینجا بگیریم. خب روایتش چیه؟ مال خشیت. خوبه، فقدان خشیت. قلب لا یخشا میشه فقدان خشوع، دعای لا یسمع، دعای لا یسمع میشه فقدان اثر در طلب، این طلبش خاصیت نداره. من نصیحت لا تنجع، نصیحت لا تنجع، تنجع به معنی همین حالت نجات خودمون، یا بیشتر به سمت نجات و برون رفته از مسائل و مشکلات. بعد نصیحت به معنی حرف بدون غل و غش، یعنی کسی که داره یه حرفی رو میزنه ولی نفع خودش رو در نظر نمیگیره، نفع اون کسی رو در نظر میگیره که داره بهش نصیحت میکنه، برای خود این نفعی نداره که بخواد اینا بگه، از روی به خاطر نیاز خودش نیست، به خاطر نیاز طرف مقابله. نصیحت خاصیتش، حالا به طور طبیعی نصیحت باید چه اتفاقی رقم بزنه؟ بایستی طرف رو نجات بده، و اگه نصیحت هم طرف رو نجات نده چی میخواد نجات بده؟ در واقع اینجا میشه فقدان امنیت. وقتی کسی نصیحت درش اثر نداره احساس میکنه که این داره چیکار میکنه، این داره نیازهای خودش رو در نظر، برای خودش داره میگه، اینا نصیحت فکر نمیکنه. خیلی اینا مهمه که انسان نصیحت رو نصیحت فکر کنه. همون موقعی که نصیحت رو نصیحت فکر نمیکنه نمیپذیره دیگه، چون میگه این داره برای خودش میگه، برای دل خودش میگه. نه، بحث اهانت هم ممکنه در فرض نکنه، مثل پدر مادر هم، پدر مادر و بچه هاشون رو نصیحت میکنن، نصیحت میکنن، میخوان این بچه از سر خودشون بچه رو باز کنن، یا به خاطر یه چیزی تو درون خودشون دارن میگن، اون اقتضاعات او رو در نظر نمیگیرن، نیاز او رو در نظر نمیگیرن، خالصانه به اون حرفی نمیزنن. بعد اونم میفهمه، بچه هم میفهمه، بعد تو نمیپذیره.
اسمش نصیحت میشه؟
نه دیگه، اسمش نصیحت نیست.
این نصیحتی که ازش
دیگه نصیحت،
این نصیحته.
آره، بقیهش هم همینطوره. اون قلبی که خشوع نداره قلب نیست، اون دعایی که شنیده نمیشه دعا نیست، اون نصیحتی که اتفاقا بدلش رو داره میگه، یعنی نصیحت داره میگه، اصلا تعریفه کارآمدیه، یعنی شما عملی خوبه که نفع داره، اگه نباشه اسمش دیگه عمل نیست. عینی خوبه که عشق داره، اگه نه دیگه علم، چشمش چشم نیست، چشمه نیست. قلبی خوبه که تا تأثیر داشته باشه، ولی قلبش قلب نیست، یه سنوبره. دعایی که شنیده بشه، یعنی بگم انشالله خوب میشی، بعد خوب بشی، انشالله روز خوبی داشته باشی، بعد روزت خوب بشی، انشالله حالتون خوب بشه، بعد حالش خوب بشه، ولی دعا نیست. البته ممکنه حالش در ملکوت یه نفر مریض باشه، شما دعا کنی برای اون ترفیه درجه بنویسن، اون دیگه داستانش دیگه جزه اینکه یه بیماری داریم دعا میکنیم اما یه جیب میگیم ممکنه خوبم نشه، به معنی اینی که دعا چنده نشده، معنی اینی که مقدراتی بالا دست بوده. نصیحتم بایستی چی بشه؟ نجعه. نجعه رو همون نجات میگیرن، درسته؟
خیلی اکل توش من درستی نکنم بری کلمه های
به خوردش نمیده، مثلا یه خیلی جور توش داره.
طلب خیر رو گفتم،
طلب خیر این واژه چون فقط تو روایات اومده و خیلی هم تو روایات تو دعاها خیلی میاد، یعنی جزه بعضی ها به معنی پذیرش میگیرن، بعضی ها به معنی نجات میگیرن، یعنی جای مختلف که نگاه میکنی چی؟
آخرش هیه
نجحه،
نجحه نجات،
این نجحه شما داریم.
آها
شاید این تنجع که داریم بگید با همون جوع درست میفرمونیم، جور در میاد ولی مثلا اثر پذیری رو میگه به خوردش نمیره، نمیخوردش. یه نصیحتی که
وقتی نجع کتاب العین میگه الانسان تمام،
وقتی کسی دنبال گیاه میرفته یا دنبال سرزمینی میرفتن که اون سرزمین بتونه چراگاهشون یا محل زیستشون باشه بهش میگفتن تنجع.
وقتی میرسته به
میگشتن دنبال یه سرزمینی که بتونن اونجا مستقر شن یا دامشون اونجا بتونه چرا کنه به این میگفتن تنجه.
خب اونجا میگه ول وزل خطافیه دخل ف اثر فنجه و نجه، یعنی وقتی که تأثیر میگذاره میشه نجه. حالا این چیزی هم که شما میگین همینطوره، مثلا میگه که یوسمن یعنی چیز میشه قضا میخوره بهش میشینه،
همین بهش میشینه هست.
آره بهش میشینه. میگه که و شجاعان و جا یعنی اتباعان و نجی
نفع نزدیکتره تا به نجات،
انجا افلح ها من افلح قبل خونده بودم افلح
نفع نزدیکتر تا به نجات، سودمند شدن، فایده دار شدن، به نتیجه رسیدن. شما برین یه جایی که براتون سودمنده، براتون فایده داره، قابل استفاده است.
آه این بهتره، ببین قابل استفاده خیلی خوبه، یعنی شما نصیحتو یه موقعی باید بکنی که قابل استفاده باشه. پس این میشه
نصیحت
شنیدنیه، بعد نصح اون چیزایی که گفته میشه و تو دل افراد گفت اثر گذاشته میشه، در واقع به جان فرد میشینه، همین که میگن خیلی خوبه. بعد این حتما بایستی از منبع امنی بیاد، نوس ناسحه امین، اصلا نوس با امنیت. شما وقتی میرین سر یک کلاسی بچه ها رو نصیحت میکنی تا امنیت پیدا نکردن از شما امنیت، یعنی چی امنیت پیدا بکنن یا نکنن، یعنی احساس نکنه که این معلم اومده اون رو چیکار کنه ریزبینانه ببینه. نصیحت یعنی این که این معلم اومده او رو توانمندی های اینا نمیبینه. شما باید اول کاری بکنی بگی این توانمندی تو من میدونم، من این قدرت تو میدونم. بعد وقتی این امنیت پیدا کرد که شما به او اشراف داری، بعد بگی ولی برای این که اون اتفاق در تو بیفته پس باید این کارو بکنی، این میپذیره، به جانش میشه. دیدین که وقتی درست نصیحت میکنی طرف میگه شما خیلی خوب منو درک کردین، خدا خیرتون بده، هر جا میرفتم اینقدر منو درک نمیکردم. ما الان توی بحثای مشاوره وقتی این کسی میاد مشاور بایستی طرف مقابلش رو درک کنه. مثلا درک کنه یعنی چی؟ یعنی اگه مادرش رحمت خدا رفته، مثل یه آدم مادر مرده باش حرف بزنه، ببینی مادرش مرده، مثل یه آدم این که مادر داره باش حرف نزن. چه بسا تو لازم باشه که احساس جراحت درونیه به واسطه مادر مردگی را بهش انتقال بدی. این حس میکنه که تو هم دردشی، بعد نصیحتتو میپذیره. اما نه، یه نفر اومده یا آقا من کار ندارم، یا حالا 70 تومن 100 تومن بریز حساب تو، بابا من میگم کار ندارم. تو خب کار نداره این بند خدا رو، بعد چی پول ازش میگیری؟ میگه خب من عجب مشاوره های شما سخته ها. ببین نمیتونی نصیحتش کنی، آره نمیتونی تو یه کاری بکنی، تو باید اونو درکش کنی، حسشو بفهم. و میدونین اغلب حرفایی که ما با دیگران میزنیم نصیحت نیست، نوستنی امنیت ایجاد نمیکنه. طرف احساس میکنه که شما دارین از او پرونده سازی میکنید، بعد نمیپذیره. بلخص همسر رو وقتی به هم انتقاد میکنن نوع امیرن تو لایه چی؟ حالا میخوام اسم خارجش رو نگم، به هر حال میرن تو لایه این که دیگه خودتون میدونید دیگه. خوب نیست ولی میخوای نصیحت کنی، نصیحت کنید. یعنی چی؟ باید خودتون رو بذارین جای اون، جای خستگیاش، جای بیماریاش، جای درماندگیهاش، جای هم و غمش، جای حزنایی که داره. بعد پج مردشو حالا هرچی خواستی بگو. آه دیگه چیزی دیگه نمیتونم چیزی بگم. خب نگو دیگه، نگو. من وقتی اینا رو نداشتم میتونستم بگم، ولی وقتی حس اونو درک کردم تازه باید معکوسشو بگم. بعد میفهمم که بایستی معکوسشو میگفتم. بگم چرا شما نمیخوام دیگه من صحابته در زبونه میخوام نچرخه به این کار. آره خیلی نصیحت چیز خوبیه، خیلی نصیحت چیز خوبیه، خیلی چیز خوبیه. و فقدانش در زندگی خیلی بده، ولی اکاش کسی باشه که نصیحت بکنه. و چقدر آدم های نصیحت کن کمن، به خاطر اینکه حق به تو نمیده، تو رو درک نمی کنه، جوانبه تو رو در نظر نمیگیره، بعد فقط یه تیکه و یه بخش رو به، یعنی تو نمیدونی من چند شب نخوابیدم. یا چند شب نخوابید تو؟ خب به هر حال من درکت کردم، فهمیدی؟ فهمیدم تو چند شب نخوابیدی. من خورده نمیگیرم اگه اینطوری بعض وقتا اینطوری اینجوری میکنه، البته نکردی ولی خب چون
من همیشه حس خوبی داشتم.
بله چی پیدا میکنه؟ بله دیگه معلوم
سمتشون که
نه خب لزومی نداره معلوم وقتی نگاه میکنم بچه ما نگاه میکنم یه کار بدی کرده اون توقع داره که من اون رو درکش بکنم خب حالا درکش میکنم دیگه نه درکش میکنم بعد میگم که من میدونم که تو شیرین دوست داری من میدونم که تو کاکائو دوست داری منم مثل تو خیلی دوست داشتم خیلی دوست دارم ولی خب این ضرر داره اینجاش بعد ما میتونیم این برنامه رو بریزیم ما میتونیم اینو بخوریم ما میتونیم این کارو بکنیم بچه میپذیره دوباره ممکنه برو بره بخوره ها ولی دیگه زبان طعنه نیست دیگه زبان انتقاد نیست بعد چقدر اینجوری آدم دلش میخواد که یه ناصح امینی کنار آدم باشه
استغفار رسول همین معنی نسخه ایشون رو
بله
چون اونجا شما استغفار رو آوردین پشت عوامر شاخص عوامر
بله. حالا فکر کن شما امام زمان به شما برسه بگه که برادر رجب علی بفرمایی حضرت بعد بگن که شما باید این مورد در زندگیتون رو اصلاح کنی شما ناراحت میشی یا خوشحال میشی ناصحه امینه دیگه امینه شماست خوشحال نبرو درست کن دیگه میپذیری به جانت میشه بگیم به جنبه مثبتش فکر میکنیم شما اینقدر احاطه دارید به زندگی ما که میدونی این نقطه خدا رو شکر که توجه شما بر همه زندگی ماست خدا رو شکر یه نفر اینقدر هوای زندگی منو داره خیلی حس با شکوه کسی تو زندگیش واقعا نصیحت از جانب دوستان و اطرافیانش نباشه بیچاره است یعنی راه به راه اشتباه میره کسی نیست بهش تذکر بده دوستایی که میگن بخشی از کارشو میبینن میگن شما چرا فلان کارو کردی نمیتونن احساس نمیکنه که این اینا چی هن اینا او رو همه جانبه درک کردن احساس میکنه که اینا یک جانبه نگرن لذا من بعضی وقتا برای خودم جالبه برای خودم جالبه مثلا یه خوابی میبینم یا یه اتفاق میفته حالا مصیبت ها همیشه لازم نیست در بیداری بر انسان وارد شه بعضی وقتا در خواب وارد میشه بعد میبینم که این مصیبت به خاطر وجود مقدس یه نفریه که بعد بایستی من بهش چیزی بگم وجود مقدس اون که من بعد باید بهش بگم من این مصیبت ها باید چشیده باشم تا بفهمم اون چشه به خاطر همین بعضی وقت حالا من بد مشاوره میدم چون من خدا تا شروع میکنه به گفتم ممکنه من گریم بگیره بیشتر از اون گریه کنم مسابقه گریه بگذاریم این حسه بعد شما میگین از کجا آوردی خب بهم گفتن تو خواب اینا دادن که این یه بند خدایی اومده بود من نمیدونم این چی میشه بعضی وقتا بعضی آدم ها رو حواله میکنن چقدر بعضی ها رو دوست دارن بعد از قبلش میچشونن به تو اون دردی که در او در وجود او قرار داره سوز داره تو هم میسوزی که خدای خدا چی این درد رو فرداش میبینی که یه کسی اومد المسکین و رسول الله رسول خدا اومد بعد میفهمی ای خدایا چقدر جاله احساس میکنه که تو این آقا مثلا ممکنه یه خانوی باشه و اون بحث اصلا در حیطه مرد نباشه تو خواب دیگه خواب القا میکنه دیگه چکار داره اصلا تو خواب مرد و زن نداره شما میگین آیا شما حتی درد زایمان که مال زن هست رو شما چشیدین ولی چه میشه چشید کجا چشیدین شما تو خواب میشه، تو بیداری میشه. حالا من خاطرات خیلی زیادی راجع به همین بخش دارم، از این که یه چیز رو چشوندم بعد دیدم آدمش رو بد فرستادم. خیلی خدا هوای آدم رو داره. ببین مشاوره، مشاوره یعنی این، مشاوره یعنی این که فرد وصل به یه جاییه، مشاورش بر اساس ویزیت خدا بهش میاند. خب این دلش باید دریا باشه، خواباش بایستی محل و محمله چی باشه، درد و رنج مردم و محرومین باشه. آخ چه خوابیه اون، چه خوابیه. چون من که نمیتونم برم تجربه کنم یه زندگی کسی که در کودکی مثلا دچار پدر مادر ناجور شده رو ببینم. اینو باید بچشونن، ولی من نمیتونم بفهمم بند خدا چی میگه. که میگه من نمیدونین پدرم چه دادایی سر من میزد. خب من از کجا بفهمم داد سر این میزده یعنی چی؟ ولی وقتی من توی دلم اینا حس میکنم چی کار میکنم؟ آهان داد داد، آخ 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 نگو تو دلم داد. بعد میگم ببین فلان ذکر رو بگو، فلان کارو بکن، فلان عمل رو بکن، خوب میشه. من کردم خوب شده. مگه شما آقا پدرتون داد سرتون میزده؟ نه من پدرم داد سرم نمیزده، پدرم خیلی خوب بود، ولی دادا میدونم چیه، داده پدر رو میدونم چیه. چون که میگین پدرتون داد نزده، ببین تو کاری نداشته باش. تازه تو گوشیه بابا من خوردم، تو که نخوردی. میگه تو گوشیه بابا، یعنی باباتون تو گوشتون زدن؟ میگم زد، یه جای دیگه زد، خیلی هم غیر، همین الان هم قرمزیش معلومه. میبینی یه الان که شما تو گوشی امام خوردیم نخوردیم، من خوردم. تو گوشی امام خوردم. میدونم وقتی میگن تو گوشی به کسی میزنن یعنی چی. من نمیدونم به خاطر من زدن یا به خاطر کسی دیگه، ولی خوردم. خوردم نگفتم به خاطر من، گفتم حتما بنا هست یه تو گوش خورده ای بیاد. بعد من بگم اشکال ندارم. الله اکبر، چقدر آدم تو این، نمیدونم چرا اینقدر نصیحت جالب شد. میدونی چون محور اتصال ما با امامه و ما نصیحت نداشته باشیم، مثل این که امام نداریم، مثل این که ولیم. چرا بعضی از نصیحت اینقدر میترسن؟ چرا از تو گوشی خوردن میترسن؟ چرا اینقدر؟ چرا؟ مگه اینقدر نصیحت بده؟ من اینا دارم به دوستای مؤمن خودم میگم، بعضی ها خیلی میترسن از نصیحت. یه خود نترسیم، میخواد درستتون کنه، نمیخواد اذیتتون. اصلا نصیحت خاصیتش اینه. من میگم تو گوشی خوردم، باورتون نمیشه. حتی هیچ وقت نگفتم برای خودم خوردم، گفتم حتما یه ذخیره ایه، من باید حواسم باشه ببینم چجوری تو گوشی. آخ آخ چقدر سخته. خب لاتنجم رو من افلح میگیرم یا به دل نشستم میگیرم یا پذیرش میگیرم، ولی به جان خریدن میگیرم. یه چیزی که آدم جزء وجودش بشه، به خورد رفتن. آقای رجب‌علی چند تا واژه گفتن خیلی خوب. خب من اینا رو ببینید، الان همینطوری که میره داستان میره تو فضای و من صحابت لا ترده، یعنی میره تو حیثیت جمع ربانی، میره به سمت من صحابت، یعنی به همراهی که لا ترده، یعنی این انسان رو از اعمال بد و از در واقع انسان رو از پندارهای اشتباهش چیکار نمیکنه، جلوش نمیگیره، انسان رو محرکش نمیشه. پس میشه صحابه، یعنی همراهی، نشست و برخاست. که چی؟
مثلا شما بیفتید توی جمعی که صحابه شدت برخوردشون با امر تو رد در حد کلاس.
نه درسته، شما صحابت یه هم نشینی در بایستی هم نشینی که میکنی، این بایستی چی کار بکنه؟ رد داشته باشه.
این برش شما میفهمی، این برش میفهمی، اون برش رو دارم از میکنم.
آره، وقتی این رد نداشته باشه، یعنی جوک بگیم، بخندیم، ول باشیم، هرچی گمانه باطل بکنیم، کسی نگه کلا، نه چنین است، یعنی این ترمز دستی نداشته باشه، پا بذارن رو گاز با هم 120 برن، یعنی در واقع نشست و برخواسته چیه؟ بدون مهاره، بدون مهار، بدون همین مهار خوبه. خیلی این آدم ها طبعشون خیلی وقتا اقتضام، یعنی طبع دنیا طلبی اقتضام میکنه که نشست ببین کار به کار من طور خدا نداشته باش، بذار من کار خودم بکن، بذار من زندگیمو بکن، همینطور به من کار دارین که چی؟ این نه، بذار کار داشته باش. آقا به قضا خوردن من چی کار داری؟ و آمه به راه رفتن من چی کار داری؟ به کفش بودن، به درس خوندن من چی کار داری؟ نه بذار کار داشته باشه. وقتی کار داشته باشه تو اصلاح میشی. اینقدر ببین اینی که آدم ها کار بهت ندارن خیلی بده، این که آدم ها میترسن، پدر مادر دوست میترسه که یه موقعی یه چیزی به تو بگن خیلی یوهوی بهت بر بخوره، خیلی بده. این اصلاح نمیشه دیگه، یعنی یه میبینی 10 سال 20 سال یه کار غلطی داری، همین لباس پوشیدن آدم من دیدم، نگین دیدم یه بند خدایی 10 سال یه کار اشتباهی، آدم ها جرأت نمی کنن به این بند خدا چی بگن؟ بگن آقا این کارت اشتباهه، این اصطلاح به کار نبر، اینجوری حرف نزن، آقا خیلی کار خوبی میکنی، میگین چرا اینا اینجاست، چرا اینا یا برش دارین یا بخورین، مردم دلشون طول برنس هم حواست همین جالا یه هایی گفتین حواست خوبش کار نبر، من ناراحت نمیشم، خب لطف کنیم پس اینا رو ببرین، نهایتش اینه دیگه، نشست و برخواست هایی که با آدم کاری نداره اینا خوب نیست. و انسان ها من دیدم بعضی از افراد کافیه ببینن دوستشون یه یکی به کارشون کار داره، بلافاصله چی کار میکنن؟ دوره اونو خط میکشن یا حرفاشونو به اون دیگه نمیزنن، میرن تو لایه مخفی بازی. خب این خوب نیست، تو کی میخوای این کارو بکنی؟ این خیلی به نظرم مهمه. آدم میگه من اگه برم فلان چیزا به فلانی بگم خب منو رد ام میکنه، میگه کلا، من چقدر خوشحال میشم وقتی با یه نفر میشینم به من میگه کلا نه چنین است، میگم آهان چیه به نظر تو؟ میگه فلانه، میگم اه من اینجوری فکر نکرده بودم، چقدر جالب میگی. خب اینجوری آدم رشد میکنه. هرچی آقا ما میگیم تو ایراد میگیری، ما میگیم مثلا روز دوره، میگی شب، آره من الان میگم روز کلا شبه، به این دلیل به این دلیل به این دلیل، نه اینکه بگم ایرادای الکیا، ولی نگاه میکنی از تو دل یه چیزی یه حادثه ای مثلا من ساختار آموزشی خودم کلم سمت لا ردیه، یعنی طرف مثلا درس خونده میاد ارائه میده میگم کلا، بعد دوره میره میخونه یه پله میاد بالاتر، بعد میاد دوره رنده میگم کلا، نگه میگم کلا بی خود گفتی یا یه چیزی میگم میذارم روش کلا بل، نه چنین است بلکه چنین است. خب میدونی چقدر یوهایی رشد میکنه؟ نه ما آقا خیلی میترسیم بریم جواب پس بدیم سوره را بدیم پیش آقای قوت. چرا؟ چون هر چی بگیم یه چیزی دیگه میگه. خب قاعده رشد اینه، من اگه بخوام بگم که تو درست میگی بعدا خب بزرگ نمیشی که، تو اصلا به از خدات باشه که یه نفر بیاد این کلا رو بگه. اگه شما ببین ما خیلی بیچاره ایم اگه کسی رو نداشته باشیم که به ما کلا بل بگه ها، چون رشد نمی کنی. اتفاقا من میام با شجاعت میگم و میگم میشه شما یه گام، حالا آقای چیچیان که خیلی از این کار رو میکن، یه میشه یه گام بالاترش رو بگین، ما تا اینجاشو فهمیدیم، میشه شما یه قدم بالاترش رو بگین؟ میگین اگه به ذهنمون رسید میگیم، اگه نه خب من خیلی توضیح میدم ببخشین دا، من نمیدونم هم چرا اینقدر توضیح میدم. چرا 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 این حالت طلبه؟ بله طرف خودش میگه که به یه کاری کن که من یه چیزی یه ایرادی از من بگی من بزرگ شم. چقدر آدم ها اینطوری روز به روز بهتر میشه با هم بودنشون، روز به روز اینا رو چیکار میکنه؟ تقویت میکنه. چی؟ تشویق نیست. نه بحث تشویق و چیز نی. کلا یعنی این که من دارم یه سطح بالاتر اینو میبینم. من میگم بیا ببین آسمون رو ببین. میگه خیلی خوب آسمون. شما توی آسمون چی میبینی؟ میگیم یه چیز میبینم دیگه. آبیه یه آبی. آه نه من توش خانه هایی از نور میبینم. شما اینا اینجوری نبی. میگی مگه میشه آسمون هم اینجوری دید؟ آره میشه اینجوری دید. من اصلا اون چیزی نگفته که به من، بعد نگفته که بعد فردا میگه که بیا این ماها ببین. آه میان ماها میبینم. خب این چی میبینی تو این ماه؟ میگم زرد همینجوری، چرا نور داره فلان داره. نه میدونی این من قمر ازا سلاها اون بند خدا میگه، من میگم اینجوری اون کلا نه، آیاتی که راجع به قمر هست برای من میخونه میگه ببین قمر اینه ها. میگه ای قمر هم میشه اینجوری دی؟ آه چه خوب دی، از این به بعد اینه اینجوری میگه. پس فردا میگه بیا و همون حرف فایدی روزو بهش میگم که قمر اینطوریه و که میگه نه قمر یه جور دیگه هست، قمر بالاتره. حالا بله
ما
بله صحابتی که جمع نشست و برخاست. صحابه اون کسایی که شما برای نشست و برخواست با اونا هزینه می کنید. صحب یعنی واقعه اون آیند که تو ساختار چی قرار می گیرن؟ همراهی و همنشینی صحبت. بله دیگه حالا ما قرار می گیریم باشون. بله با هر کسی که نمی گیم که. حالا شما داریم می ریم مشهد بقید دستتون یه نفره آنه فلانی شد مصاحب شما، منطقه یه موقع یه مسیر کلان تری دارید میرین اون میشه صحاب. و من اجماعن الا نکره اجماع الان نکره، اینم خیلی مهمه. نکره به معنی کارای نکر، کارای ناپسند، ناشایست، ناخوشایند.
بعید از
چی؟
بعید از انسان.
آره بعید از انسان. من اجماع الان نکره، یعنی با وجود اینکه یه کاری خیلی بده ولی یه دهی چی روش تمرکز کن. حالا مستاقش زیاد. چرا اینجا؟ چون خود فرد ممکنه جزء این اجماع باشه و مجبور باشه که این اجماع رو بپذیره. اجماع الان، اجماع اصلا خاصیتش چیه؟ خاصیتش چیه؟ حالت تسلیم در برابر جریان اشتباه غالب داره. این خیلی خطرناک، یعنی تحمیل حالتش، چون اجماع کردن. حالا من نمیخوام مثال های اجماع رو بزنم، اجماع خودش یه داستانی تو ساعت اجتماعی ایجاد میشه و تو زندگی اجتماعی یکی از راه های بفهم اجماع چرا همین میره؟ دست شما در نکن. خیلی نه یه رو خیلی زحمت نمیشه. خب بله، منتها این بعض وقتا این آیین نامه میشه، بعض وقتا قانون میشه و بعض وقتا این ابلاغ میشه و شما مجبورین به تبعیت. بله، مثل چی؟ مثل حکمیت، مثل خیلی چیزا که اینا اجماع الان نکر بود.
البته اینا درسته، ولی اگر بخوام این عبارت رو به سیاق قبلی ها معنی کنیم، چون قرار بود کارآمدی و اثر بخشی معنی کنیم.
بله،
به نظر میرسه آدم ها برای اثر بخشی عمل لازم دارن.
بله،
به شرطی که نفع داشته باشه، نفع داشته باشه گویی عمل نداره.
بله،
خشیت لازم دارن که اگر عین لا تدمن باشه انگار خشیت نیست.
بله،
آدم ها برای اثر بخشی قلب لازم دارن، البته اگر خشوع داشته باشه، خشوع نداشته باشه انگار قلب نیست. آدم ها برای اثر بخشی نصیحت لازم دارن، ولی به شرطی که به جان بشینه، نشینه نصیحت نیست. حالا آدم ها برای اثر بخشی اجماع لازم دارن، اما اگر بر نکره باشه گویی اجماع نیست. فضای
ادبیات اینجا عوض شده؟
نه، به نظرم داری در ادامه قبلی هست، یعنی حیثیت ممکنه دستبندیش جدا کنی اصلا بیاری بیرون حرفی نیست، اما اگر در ادامه قبلی ها ببینیم اینجوریه که در فضای کارآمدی او اجماع لازم داره، مثل این که صحابه لازم داره، مثل این که نصیحت لازم داره، ولی نصیحتی که لا تنجعه نصیحت نیست، صحابه‌ای که لا تردهن صحابه نیستن، اجماعی هم که الان نکرست اجماع نیست.
به نظر من ساختار اینجا تغییر کرده، یعنی از اون دعا الزایوس من نصیحت لا تنجعه و اینا، این شده اجماع الان نکرست، تودد علا خوص، توافد علا خوص.
این خود رو بکنم ادامه همونه، ولی
چون منکره و خوص خودشون منکره،
چون منفی هم نیست
شده، ولی لا اومده منفی.
خیلی مهمه اینطوری معنیش کنیم، چون وقتی اینجوری که معنی الان کردیم درست، البته تسلیم شدن در یه جریان نکری، ولی وقتی به قاعده کارآمدی نگاه میکنید مثل اینه که تو چقدر لازم داری اجماع علا معروف. تو اصلا در نظام اثر بخشی یکی از کارهایی که شر میکنه اجماع رو از بین میبره.
حرفتون درست،
نه اینطوری که از بین ببره که اجماع وجود نداشته باشه، علا نکرش میکنه.
درست، یعنی نفس اجماع، احسن، نفس اجماع جزء ضرورت کارآمدی است. ولی وقتی این اجماع الان یعنی این کارآمد قوی را به سمت چی از کار میندازه،
اونجوری بگیم با اون ادبیات سرتیترش میشه.
این خوبه.
صحیفه یه چیز نوشتن که توی مصباح کف همیه در واقع نصفه دیگه هستش که این اجماع الان نکره رو گفته اجتماع الان نکر.
خب اشکال نداره همین جفتش. بله.
چون جمع اجماع مهمان یه مؤلفه اثر بخش اولا شناخته
میشه. بله.
از اون از کار میندازه.
بله. و تودده علا خسر، تودد لزوم داره در قول شما، تودده علا خسر یعنی پیوندهایی که انسان بر زیان خودش داره میبنده. در واقع ما تودده احتیاج داریم، پیوند احتیاج داریم طبق همین سیاق، ولی علا خسر تبدیل میکنه میشه پیوندهای به زیان، زیان بخش، پیوندهای زیان بخش، مثل مواردیه که انسان در برای یه کار اشتباهی با یه نفری یه پیمان نامه ای رو قرار میده که یه کاری رو انجام بده، اینا میشن پیمانه علا خسر. حالا مورد داشت ممکنه برای شما ممکنه خیلی براتون پیدا نشه، ولی شبیه انتخابای اشتباهیه که انسان نسبت به خیلی کار رو میکنه به صورت اجتماعی، یه چیز رو یه کسی رو انتخاب میکنه برای یه کاری که اشتباه میشه تودد علا خسر. در واقع میاد تو نظام، در واقع تودد علا خوز پیمان ها او تآخذن علا خبس، تآخذ علا خبس، تآخذ علا خبس یعنی شما چیزی رو بگیری ولی مبنای گرفتنه
دست آوردن
ناجوان مردانه، یعنی در واقع تآخذ باشه ولی
نامرد.
آها. بفهم خوبس خوبس میشه مسیر دستیابی است. نه خب مسیری مثلا تآخذ علا خبس مثل گناهایی که صورت میگیره ولی نیاز جسمی انسان وجود داره، ولی از راه الخبیسات للخبیسی طیبات طیبات توره نور رو که میخونی خبیث کیه اونجا؟ اونیه که به جای ازدواج میره کار دیگه انجام میده. تآخذ علا خبث یعنی یه مسیر یه چیزی براش قرار داده شده ولی میاد خبثش انجام میده. در واقع آلوده کردن اون میشه دریافت های یا جانا
چون بین این و تودد او اومده اینا رو نباید از یه جنس معنی کنیم، این تنها حالتیه که او از یه باز نیست، این انگار این دوتا با هم یه بسته یه واحد هم. شاید داد و ستدیه نونیم دریافت در واقع ولی در یه بستر اجتماعی از جنس فضای تودد باید معنیش کرد، مثل که یا شما یه پیمانی میبندین به یه چیزی در فضای اجتماعی بین شما رد و بدل میشود
چنگ
آمدن مثلا
به چنگ آمدن
انگار که در هر اجماعی در درون هر اجماعی
چرا؟
یه تودد یا یه تآخذه که اتفاقا اجماع اهمیتش به تآخذهاش یعنی داد و ستدهاش و به تبددهاشه که این اگر برخوص و برخوبس باشن دیگه کاراییشون رو نداره.
بله
کنم اگر با اون معشون اون او داره یا با تبدد معنیش کنیم در هم تنیده تر
اینطوری مطرح بکنیم میشه که انسان برای دستیابی به منافع میشه دستیابی به منافع دستیابی به منافع یا بر اساس تودد پیش میره یا بر تأخذ پیش میره. یعنی یه موقعی من قرار داد میبندم بر مطلقه قرار داد قرار دادهای معمولی یا هر چیزی یا بر اساس یه پیمان دلی این کار انجام میده. این خبث بودنش مثل این که ناجوان مردی بودنش
شرخره.
آها اینم خوص بودنش.
اینطور نیست که تبدد و تأخذ فرقشون این باشه که تبدد حالت مسالمت آمیز داره تأخذ نداره. یه موقع میشینیم با هم یه تصمیم میشینیم یه موقع میزنیم هم دیگر تا به چیزی برسیم.
تأخذ اینا مثل چیزیه که خیلی به صورت دلی نمیره جلو، بیشتر حالت قرار داد میره
به کش با کش داره.
بله بعد اونجا الان قرار دادایی که بانک یا جای دیگه میدن اینا الان خبس اغلبش به خاطر اینکه قرار داد نوعا یک طرف هست. شما شرکت هایی که قرار داد میبنده از بالا به پایینه اینا با یه چیز مثلا شما یه کار مشترکی با هم انجام میدین بعد کارا اصلی شما انجام میدین بعد اون یه جوری تنظیم میکنه که حق فصل داشته باشه نمیدونم سودش بالاتر باشه کار کمتر انجام میده فقط به اعتبار اینکه این موضع بالاتریه. اینا علا خوبس و خب شما مجبوریم به این تأخذ قرار داد حالا خبث میشه. حالا خیلی خبث مفهوم خیلی وسیعی داره. خبث یعنی توش چیز نیست جانب انصاف و جانب شرع و جانب طهارت و طیبات توش رعایت نشد. بله 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 بله
چون منو خون داره دیگه نداره.
حالا اگه این دسته سه رو به عنوان کارآمدی و اثر بخشی بکنیم به خودش به دو دسته تفکیک میشه. یکی که این نصیحت میشه واسطه بین در واقع این میشه در واقع وسطه بین این مثلا این زانویه اینه از کارآمدی و اثر بخشی از درون میاد به سمت بیرون عمل و عین و قلب و دعا میاد میشه نص نصیحت هم صحبتی اجتماع جمع پیوند بده بستون. خیلی این جالبه کارآمدی دو بخش پیدا میکنه دو قسمت پیدا میکنه. یه قسمت میشه مربوط به
تأثرها. یه قسمتش میشه تأثرها.
آه تأثر درونی و عمل بیرونی فرد.
قسمتش هم میشه اجبار و
قسمت دومش میشه ارتباطات میشه روابط و تعاملات. بعد وسطش نص میاد. حالا این وسط که میاد این دوتا اینا رو وصل میکنه. یعنی این میاد البته نص به سمت روابط میاد ولی در درون خودش
یه مایه درونی هم میخواد.
بعد اینا به این تأثیرات سر کارآمدی و اثر بخشی اینه که انسان کارش نفعه در کار، خشیت و خشوع و داشت چی باشه، اینا میشن از خاصیت های فعل که همشون میاد رو تأثیر و تأثیر درونی، انذار پذیری، هوشیاری ها رو دقیقا قانون پذیری. بعد ارتباط با خدا و ما همه اینا
مثل ساختار وجودی که میگفتین از تفکر تا علم، از علم تا عمل.
بله.
این منطقه از بعد عمل، از علم تا نصح، از نصح تا تأخذ.
بله بله. حالا این قسمتش وقتی میاد توی از نصح به بعد، اینجا امنیت خیلی مهم میشه، در واقع فضای امن باشه، از اینجا میره به سمت سازندگی. سازندگی روابط باید بره به سمت سازندگی به وسیله تودد و تأخذ و اجماع و صحابه، که این سه قسمت پیدا میکنه: یکی همنشین، یکی جمع، چهار قسمت پیدا، یکی در واقع مودت و یکی هم داد و ستت.
ارتباطاتش مودت و داد و ستت میشه یه عنوان گرفت، چون همنشینی جمعه و تعاملات در درون جمع.
بله بله.
یا مودت، بله. یعنی داد و ستت.
بله بله. که این میشه این دوتا با این دوتا تفکیک میشه، یعنی هم نشین و جمع، مودت و داد و ستت میشه. این خیلی ساختاره عجیبیه اگه کسی روش کار کنه از نظر کارآمدی یا اثر بخش. آره، یعنی شما بلخص کارگروه ها، کارگروه های مدرسه اگه مبناشون رو این بذارن خیلی توانمند میشه. یعنی عملشون باید حتما چی بشه؟ ینفع بشه. یعنی کار بیهوده انجام نده، دوباره کاری نکنه. بعد بایستی عینشون تدمع بشه. یعنی چی؟ یعنی خشیت داشته باشن، مطالعه کنن، ببینن، بپذیرن، دعا کنن، دعای برای اون کار از خدا استغاثه کنن، قلبشون یخ شه بشه تا دعایشون، الان این دعا دیگه در رابطه با اون کار، نماز خاص، دعای خاص، نه اصلا کلن دعاهایی که مربوط به اون کار هست، حالا ممکنه دعای از جانب خدا باشه یا فراخوان دادن دیگران برای اون کار باشه.
این عین که باید تدمع باشه سمت تضرع نمیره؟
چرا؟ به نظرم اینطوری میره،
مثلا
بعثا
و
ذرایی
اگه هست برای
بله، به نظرم بله. تو اینجا هم که دیگه بایستی به سمت نصیحت و صحابت و در واقع اون جمع گرایی باید تقویت بشه، پیوند ها باید قوی بشه. شما نمیتونین تودد و تأخذ رو داشته باشین مگر اینکه دقیقا بدونین چی کار باید انجام بدین. بدون اینکه چی کاری باید انجام بدین، تودد و تأخذ معنی پیدا نمی کنی. خب و من مستعاذ من هم محمد صلی الله علیه و آله و الملائکه المقربون و الانبیاء المرسلون الائمه المطهرون و الشهدا و الصالحون و عبادک المتقون، که اینا میشن خود این طبقاتی که استعاذه کردن رو داره تو این قسمت مطرح میکنه. خود اینم خیلی جالبه، اینم بگیم ما دیگه تموم کنیم. طبقاتی که استعاذه کردن، یکی محمد و آلهش که خب طبیعتاً چون عهده‌دار هدایت همه هستند، خب استعاذه رو باید بکنن به خاطر هدایت. خب چرا باید ملائکه مقرب استعاذه بکنن؟ چرا بایستی ملائکه؟ به دلیل اینکه اونا تقربشون در واقع در اختیار که توانشون در اختیار کیه؟ در محمد و آل محمد. در واقع اینا واسطه های فیضی که به واسطه محمد و آل محمد دارن، پس به تبع استعاذشون بایستی. خب والانبیاء مرسلون، چرا بایستی اونا؟ چون به هر حال این پیام رو باید بفرستن تا به بقیه برسه. والائمه المطهرون، امامانی که مطهرن دیگه، این امامای مطهر دیگه به نسبت هر امامی همونیه که لیلت القدر به عهدش، ائمه المطهرون، یعنی همونی که مقدرات رو، ائمه المطهرون میشه مقدرات سالانه رو یا مقدرات کلی زندگی رو تعیین کنه. شهدا، شهدا کیان؟ اونایی هست که شاگرد اولن، صالحون اونایی که علم دارند، عبادو کلمتقون اونا که کاری ندارن، علم دارن، شاگرد اولن، تقوا دارن در هر صورت، هر کی میخواد باشه. پس چی شد؟ از محمد و آلش، ملائکه واسطه، انبیاء مرسلون، زنجیره رسالت، ائمه مطهرون، امام صاحب تقدیر، شهدا شاگرد اولای اونا، الگو سازای اونا، صالحون علمداراشون، سرداراشون، عباد المتقون، هر کی که در واقع تو این لشکر داره زندگی میکنه. و خب
من یه درخواستی دارم، اینکه این عبارت که فراز پایانیه، حالا ممکنه فراز پایانی استعاذه نباشه چون بقیه عبارت هم که اسألک الله، چون میره تو اسألک الله، میره در مسئلت خیر، ممکنه بعدا بگی مسئلت خیر در واقع نتیجه استعاذه است برای بعدش. اما اینجایی که دل طبقات اتفاق میفته، اگر تو بستر فرازهای قبلی ما به این نگاه بکنیم، داریم نظام استعاذه رو دستبندی میکنیم. ما داشتیم در مورد شریرها صحبت میکردیم، محلهای آسیب، انواع آسیبها. اینجا وقتی میگه آنچه که اینها ازش استعاذه کردن، یه نظام دستبندی دیگه برای استعاذه داره اتفاق میفته به اعتبار طبقات. حالا شما فرمودین توضیحاتشو، ولی درخواستم اینه که اول جلسه بعدی نظام ارتباطی بین اینا رو بگیم، چون که خاطر این که هر وقت نظام ارتباطی گفتین یه زاویه دیگه در اومده، اینا خیلی شخصیت‌های بزرگواری هستند.
بله حتما،
چون این طبقات مرتبه بندی های اون استعاده رو انجام میده از این طرف.
بله
خب احتمالا مثلا میشه شرارت هایی که تو ساحت مثلا واسطه هان شرارت، یعنی بخوام به مفهوم مخالفش میگم، شرارت هایی که شاگرد اولا رو، حالا نگم نمیذارن شاگرد اول بشن، ولی جامعه رو از شاگرد اولی خالی میکنن، شرارت هایی که جامعه رو از اینا، فکر میکنم نظام دستبندی خیلی مهمی.
بله خب حالا از اون ورش باید بگین که خداوند برای استعاذه نوع انسان از شرور طبقاتی که گفتیم و طبقات شرور،
شاخصای
پشتیبان هایی قرار میده، مثل شما که تو کلاسای قرآنتون پشتیبان قرار میدین، پشتیبان قرار میده، منتها اینا رو پشتیبان ها رو درجه بهشون میده و اون درجات قابل توجهه. توجه به پشتیبانان استعاذه منجر به تقویت استعاذه، بلکه تحقق استعاذه میشه، بلکه یعنی پشتیبان استعاذه. یعنی شما الان داری با چه در واقع توانی داری این رو مطالبه میکنی؟ تو چی داری؟ چی آوردی با خودت که تو داری میخوای دمار از روزگار فسقه عرب و عجم در بیاری؟ تو با خودت چی آوردی؟ تو باید پشتیبان بیاری. تو با خودت چی آوردی که از کل زی شر میخوایی چی کار کنی؟ نجات پیدا کنی. با خودت چی آوردی؟ این نامشن. بعد اینا طبقه پیدا میکن. حالا طبقه فقط یه اسمه؟ نه، عنوانه، بله عنوانه، ولی عنوانش توش پشتیبانی داره. یعنی شما به محل پشتیبانی باید اتکا کنی، نمیتونی بی اعتنا باشی. حالا جالبه که این حالا گفتین شما اشاره کردین، منم خواستم سنبل کنم برم. جالبه که شما بدونین برای هر کدوم از این حالت ها شما دعا یا ذکر یا کار مخصوص دارین. یعنی شما برای اینکه ملائکه مقرب رو جلب کنید، پشتیبانیشون رو، با یه کارهای دیگه بکنید غیر اون کارهایی که برای اون یکی میکنید. برای اینکه شهدا رو جلب کنید باید یه کارهای دیگه بکنید، برای که صالحون رو جلب کنید یه کارهای دیگه بکنید. یعنی شما نمیتونید بگید من چیز دیگه محمد و آل محمد، وقتی میگم محمد و آل محمد پس همه هستن. نه، تو به همین دلیل از کار متفاوت. یعنی شما تنوع از کاری که برای استعاذه وجود داره سرش چیه؟
سر
چی؟
جنس اینا رو به شکل متمایز میگیم.
حالا اینا باید این باشه برای جلسه، خوبه این مطلعش بشه جلسه، چون اصلا لیلت القدریه که انشالله فردا، چون من الانم نمیدونم راستیاتش، یه موقع دروغ چرا من همین الانش به ذهنم خورده، قبلا که مطالعه نکردم. بله بله، بله آره اون میشه، ولی حالا باید نمونه هاشو بگیم دیگه، مثلا تو نمونه هاش ذکر بکن. خب انشالله خدا بند توفیق بده برای اینکه جلسمون به ذکر اهل بیت مزین بشه. بد نیست دو مرتبه اون دعایی که دیشب خوندیم ما دوباره بخونیم. البته دیشب خیلی دیر شد، من اصلا حواسم به ساعت ها اینا نبود، یه ببخشید. ما شما هم که نصیحت نمی کنید ما رو، تا موقعی هم که نصیحت نکنید همینه که می بینیم. بعد این بعضی دعاها رو ما به هر حال بایستی به بعضی دعاها ایمان بیاریم. حالا یک خانم ملکی پرسند که مثال دعا، این دعایی که الان داریم دعای جامعه میخونیم، این نمونه دعایی که ملائک مقرب را صف میکنه. حالا شما وقتی که میرین روایتش را میخونید، تو روایت اومده. خب الحمدلله یه چیزی گفتیم، همین نقدن از آسمون فرستادن. حالا اگه شد من فردا خود روایت رو براتون میخونم، ولی بسم الله الرحمن الرحیم بعضی دعاها رو به مرتب خوند تا ملکه بشه. اللهم انک حی لا تموت و صادق لا تکذب. همینطوری که داریم میخونین یادت دعاهایی که بعدش هم میخوایم پشتش بخونین مستجاب بشه باش. خب یکی از دعاهایی که هممون داریم که خدا استعاذه را حالی ما کن و ما را عامله به اون کن، این دیگه هم بفهمیمش، بعدم اینو به کارش بگیریم بر علیه دشمنانت. منجر به نصر رسولت بشه و منجر به عزت اسلام و عزت بشه سوره فتح، فتح مبین و فتح قریب نصیب اون بشه، تو منو و تو از رو و تو وقرو و تو سبهو بشه. این میشه دعای ما برای این. ما داریم برای چی اینا میخونیم؟ اینایی که خوندیم در واقع عامل فتح مبین و غریب باشه. فتح مبین هم یعنی این که منجر به ایمان ما تو از رو تو وقرو تو سبه باشه. خب اللهم انه، داریم سوره فتح رو میخونیم. چقدر سوره ها با این دعاها خودشون رو چیکار میکنن؟ نشون میدن انکه حیون لا تموت و صادقون لا تکسب و قاهرون لا تخهر و بدیعون لا تنفت و غریبون لا تبعد و قادرون لا تزاد و قافرون لا تزلم و صمدون لا تطعم و قیومون لا تنام و مجیبون لا تسأم و جبارون لا تعان و عظیمون لا ترام و عالمون لا تعلم و قویون لا تضعف و حلیمون لا تعجل و جلیلون لا توصف و وفیون لا تخلف و غالبون لا تغلب و عادلون لا تحریف و غنیون لا تفتقر و کبیرون لا تغادر و حکیمون لا تجور و وکیلون لا تحریف و فردون لا تستشیر و وهابون لا تمل و عزیزون لا تستذل و سمیون لا ترهل و جوادون لا تبخل و حافظون لا تغفر و قائمون لا تسهو و دائمون لا تفنا و محتجبون لا ترا و باقن لا تبلا و واحدون لا تشبه و مقتدرون لا تنازع و کریم، یا کریم، یا کریم الجواد المتکرم، یا ظاهر و یا قاهر، انت القادر المقتدر، یا عزیز المتعزز، یا من ینادا من کل فج عمیق به السنت شتا و لغات مختلفه و هواجا متتابعه لا یشغلک که شیون انشی، انت الذی لا تفنی کد دهور ولا توهی تو بکل امکنه ولا تأخذ کد سنتون ولا نوم. صلی الله صلی علی محمد و آل محمد و یسر لی ما اخاف و اسره و فرج انی ما اخاف و کربه و سهل لی ما اخاف و حزونته. سبحانک لا اله الا انت انی کنتو من الظالمین برحمتی که یا ارحم الراحمین. خیلی این دعا عظیمیه، انشالله یه موقعی فرصت کنیم راجبش صحبت کنیم. جالبیه این دعا اینه که ظاهرن شما دارین اینا رو از خدا دارین، خدا رو با این میخونید، ولی همش نیم نگاهتون، نیم نگاهش روی خودتون و توانمندی های خودتونه. یعنی بهش به شدت فضای انسان شناسیه که مثلا وقتی میگه صمدیه که لا تطعم، این نشون میده که صمدیت این تعام، تعامی که فلینظر انسان لا تعامه، ارتباط با صمدیت داره. و اگر شما بخواییم تعامتون تعام واقع بشی، باید با صمدیت ارتباط برقرار کنی. چقدر این چقدر نکته در میاد سر این دعا. حالا یه موقع انشالله خدا توفیق بده راجبش صحبت کنیم. یه صلوات خط رو فهمم.